بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگر از دستورات حضرت آقای مجذوب علی شاه به فقرا. امیدواریم که همه دقت کنن و عمل کنن. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. فرخنده باد بر همگان مقدم بهار، نوروز جاودانه ترین جشن روزگار. فرا رسیدن فصل بهار و نوروز سال 1395 شمسی را به همه مسلمانان ایرانیان و به خصوص فقرای جلیله نعمت اللهی گنابادی و قفهام الله تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند مهربان مسئلت می نماییم که سال جدید را سال ریزش رحمت و برکت و نعمت برای همه قرار داده و سلامتی و توفیق بندگی مرحمت نماییم. در آغاز سال نو همچون سالهای گذشته به عنوان عیدی و یادگار معنوی به فقرای محترم نکاتی را یادآور می شود و انتظار دارم که فقرا در آنها دقت و توجه نموده و با توفیق الهی در اجرای این تذکرات سعی لازم را بنماید که خیر دنیا و آخرت برای آنها دارد. یک، رعایت احکام شریعت موجب حفظ آداب طریقت و وظایف قلبی و طریقتی و روح و باطن شریعت می باشد و شریعت و طریقت لازم و ملزوم یک دیگر در این سلسله جلیله بوده و هست و هیچگاه جدا از یک دیگر نمی باشد و اجرای هر دو برای رسیدن به حقیقت که معرفت الله هست لازم است. ضمناً این تقید به احکام شریعت در این سلسله چنانچه بعضی پنداشته و ما نمود کرده اند هیچ ارتباطی با وضع اجتماعی مردم یا نظام حکومتی ندارد، بلکه از اصول ثابت می باشد و بهترین گواه آن رفتار و دستورات بزرگان حضرت شاه نعمت الله ولی قدس سره می فرماید دانستن علم دین شریعت باشد، چون در عمل آوری طریقت باشد، چون جمع کنی علم و عمل با اخلاص از بحر رضای حق حقیقت باشد. دوم، خداوند مهربان در قرآن مجید پیوسته خود را با صفت رحمانیت و رحیمیت ستوده است و شروع هر کاری را با تذکر به آن انجام داده و هر نمازگزاری هر روز در نماز خود آن را می‌خواند تا به رحمانیت و رحیمیت حق متذکر شده به بندگان خدا که در تحت سرپرستی خدایان مهربان باشد.
و شفقت به خلق خدا از تعهدات ایمانی فقراست و هرچند این مهربانی با خلق بیشتر باشد بر صفای دل مؤمن که گنجیه الهیست افسوده می کردن. همه فقرا موظف هستند با خوشرویی و ملاطفت با همه مخصوصا مؤمنین رفتار کنند. ما با پیروان همه مذاهب رفتار مسالمت آمیز داریم و همانطور که بزرگان ما در سابق دستور فرمودند نباید به رئیس و بزرگی قومی بد گفت و ما برای همه دعا میکنیم و خیر همه را از خداوند میخواهیم، حتی برای دشمنان من هم دعا میکنیم که خداوند دشمنی ها را تبدیل به دوستی و مهربانی فرماید و دعا میکنیم که اگر دشمنان ما قابل اصلاح و هدایت نیستند خداوند زحمت آنها را از سر همه بندگانش مخصوصا مؤمنین رفع نماید. ما در سلوک ملایم و مانند آب روان هستیم و در دفاع شمشیر بران. سوم، خداوند به مؤمنین نیز از وظایف ایمانی همه مؤمنین است و این خدمت بخش‌ها و نمونه‌های مختلفی دارد، از قبیل عیادت و رسیدگی به بیماران و رفع نیاز نیازمندان. لازم نیست اسم یا عنوان خاصی داشته باشد تا حسادت حسودان را برانگیزد، بلکه هر کس به هر اندازه که میتواند هر گونه خدمتی که مخالف شرع مطهر نبوده و در حدود توانایی و امکانات او باشد این وظیفه را انجام دهد و در خدمت که خود نوعی عبادت است خلوص نیت لازم داشته باشد. در این صورت نه تنها برای خدمت خود ارزش دل نیست، بلکه طبق آیه قرآن و رویه اولیاء خدا حتی اگر از خدمات او سپاسگزاری هم نشد انتظار آن را ندارد و سست و دل سرد نمی شود. خدمت در مجالس فقری از قبیل بانی تشکیل مجلس بودن یا خدمات دیگر در حسینیه ها یا مجالس هم از همین قبیل است و باید آن را نعمت و توفیق الهی دانست. خداوند متعال امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در قرآن امت وسط یعنی میان رو خوانده است که جعلناکم امتا وسطا، پس برای سالک رعایت اعتدال در گفتار و رفتار و اخلاق لازم است. فقرا و مخصوصا آقایون مشایخ و مجازین از گفتار قلوف آمیز در حق اولیای خدا بپرهیزند که هم برای فقرا زیان دارد هم برای بیگانگان که تصور می کنند دستوران بزرگان سلسله و رویه عمومی فقر است مورد استفاده و دشمنی می شود. بهترین و پاکترین و شریفترین مجالس نزد خدا مجالس ذکر است. مجالس فقری مخصوصا اگر با شرایط و آداب خاص آن که نظم و سکوت و همدلی فقرا و حال توجه و مراقبه است برگزار شود، سبب زنده شدن دلها و صفای باطن و آگاهی و بصیرت عرفانی و تقویت ایمان و تضعیف دشمنان و سعادت در دنیا و رستگاری آخرت و شکوه و جلوه اتحاد و انسجام مؤمنین می باشد. لذا پیوسته بزرگان سلسله بر شرکت و حضور فقرا در مجالس شبهای جمعه و دوشنبه توصیه و تأکید داشتند که در این زمان از جهات گوناگون این اهمیت بیشتر است. با قدردانی از خدمات آقایان مشایخ و مجازین و درخواست توفیقات بیشتر برای آنها، لازم است توجه نمایند که حدود اجازه هر کدام از آقایان تعیین شده. از حدود و مرزی که دستور داده شده تخطی و تجاوز ننمایند و در امور مادی و دنیوی و شغلی و ازدواج و پزشکی مداخله ننموده و فقرا هم در این موارد مزاحمت ایجاد نکنند. در امور اجتماعی نیز نظری ندهند. فقرا به تشخیص خود بر اساس تعقل و تفکر و مشورت با افراد آگاه و خیرخواه آنچه را که با قانون شرع مطهر مخالف نبوده و اقدامی برای آزار و زحمت بندگان خدا نباشد انتخاب و عمل نمایند. البته در گرفتاری ها و مشکلات جامعه نباید خونسا و بی‌تفاوت بود. این قانون آفرینش بر اساس فطرت انسانی است که اگر دیدیم دیگران در رنج و زحمت است، چاره اندیشی و کمک نما، و فقیر باید در دفاع از حریم ولایت با شهامت و شجاع باشد. باید سعی کنیم هویت اسلامی و ایرانی خود را حفظ نموده و سر و سامان ببخشیم. چنین ملت و جامعه‌ای به اسارت دچار نمی شود. فقر و عرفان بهترین مکتب و عالی‌ترین محوری است که می توان انسان‌های مستعد را به دور آن جمع نمود و برای تجلیل و عظمت جامعه به شاهراه سعادت و تعالی هدایت نمود. ما فقرا در سیاست به معنای دروغ و فریب و خیانت که متاسفانه امروزه در بیشتر جوامع بشری و حتی بین خود مسلمین رواج دارد دخالت نمی کنیم، زیرا رویه ائمه اطهار علیهم السلام همین بوده و اصولا هر شخص متدینی در چنین سیاست بازی ها مداخله نمی کند، چون با قوانین دینی منافات دارد. اما هر کدام از فقرا به عنوان یک شهروند در بهینه سازی و پیشرفت جامعه در همان محدوده و چارچوبی که گفته شد می توانند مؤثر در خدمت باشند. در هر جامعه از دانشمندان و دانشمندان و خیرخواهان و کسانی که در راه مجد و سربلندی و پیشرفت آن فداکاری نموده‌اند و خدمات انجام داده‌اند به نوعی تجلیل می شود و مجسم آنها را در میادین نصب و آثار آنها را منتشر و برای یاد و خاطره نیکی‌ها و خدمات آنها مراسم و سمینارهایی برگزار می شود. از اساتید و صاحب نظران دعوت می شود تا در ابعاد گوناگون آن شخصیت سخنرانی نموده و مقاله ارائه دهد. تقدیر از مشاعر علم و عرفان و تاریخ هر ملتی برای جوامع بشری دارای فواید و آثار فراوان و یکی از وظایف دینی و ملی مردم کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ دینی به اندازه اسلام که دانش و دانشمندان توصیه و تأکید ننموده است. بزرگان و دانشمندان و مشاهیر علم و عرفان بهترین اسوه و الگو برای فرزندان این آب و خاک هستند و این تجلیل دارای جنبه ها و ابعاد گوناگون دینی و ملی است و در حقیقت بهترین عامل برای تشویق و ترغیب دیگران برای حرکت به سوی اخلاق و تربیت و علم و معنویت می باشد. بنابراین مسئولین هر جامعه نه تنها نباید مانع برگزاری مراسم تجلیل از شخصیت‌های علمی و عرفانی و ملی شوند، بلکه وظیفه دارند در این مسیر کلیه امکانات لازم را برای برگزار کنندگان چنین امر با عظمت و مؤثری که نفع معنوی و اخلاقی آن بر فرد ملت عاید می شود فراهم و در اختیار قرار دهند. بر همین اساس است که در این سلسله جلیله بیش از 100 سال که هر سال فقرا در استانها و شهرستانها داخل و خارج از کشور برای تجلیل از اقطاب بزرگوارشان هر ساله در سالگرد شهادت و رحلت آنها مراسمی برگزار می نماید. البته فقرا توجه داشته باشد با توجه به شرایط اقتصادی جامعه چنانچه در شهری امکان اطعام عمومی در سالگرد اقطاب نبود، همانطور که در اعلامیه‌های گذشته هم یادآوری شده، می توانند چند نفر از فقرا به طور مشارکتی برای این امر خیر بانی شوند که مورد قبول و پسندیده است. آنچه در برگزاری این گونه مراسم مهم است حضور عموم فقرا و خواندن شرح احوال و زندگی و فضائل آنهاست و با پیشرفت‌های وسایل اینترنتی می توانند این مراسم تهران همزمان یا سیدی سالهای گذشته استفاده کنند. ضمناً با توجه به شرایط رفت آمد مخصوصا در شهرهای بزرگ مانند تهران، اگر شب برگزاری سالگرد اقطاب را خواستند در یکی از شبهای دوشنبه یا جمعه که تاریخ آن نزدیک سر به تاریخ سالگرد باشد برگزار نمایند، مانعی ندارد. و این موضوع نیز از مواردی است که در یک شهر با مشورت و موافقت فقرای آن شهرستان و وحدت و همدلی همگی بستگی دارد. پیشرفت‌های علمی و صنعتی که در جامعه بشری به وجود آمده و سبب اختراعات جدید از جمله در زمینه وسایل اطلاع رسانی شده را نمیتوان انکار کرد. اما مانند هر اختراع دیگر هم جنبه های مثبت و مفید دارد و هم جنبه های منفی و زیان آور. از جمله تشکیل شبکه های اجتماعی است که وسیله خوبی برای اطلاع رسانی بوده و نیز با توجه به اشتغالات اکثر مردم و کمبود وقت برای مطالعات وسیله است که همراه بوده و می توانند از آن استفاده نمایند. ولی متاسفانه اخبار دروغ و شایعات بی اساس در آن منتشر می شود که سبب تشویش از هان می گردد. فقرایی که در راه اندازی این شبکه ها با فقیر مراجعه نموده اند و اجازه خواسته اند، چون از مسائلی است که نمی توان آن را منع کرد، لذا سعی نمایند فقط در جهت اخبار صحیح و مطالب آموزنده عرفانی اطلاع رسانی نمایند و از قرار دادن اخبار دروغ و شایعات مخصوصا در جهت تفتین و افساد و بهتان و آبروریزی از مؤمنی جدن خودداری نماید. یکی از نویسندگان چنین گفته که شایعه توسط افراد حسود ساخته می شود و توسط افکار افراد بیکار پخش و افراد ساده لوح آن را باور می کنند. بنابراین دقت در استفاده از آنها بسیار حائز اهمیت. از توجه و دقت آقایون مشایخ و مجازین در دستورات فقری و اجرای آن سپاسگزار، اما مکرر یادآوری می شود که نسبت به یکدیگر کمال ادب و احترام رعایت نموده و در حضور و غیاب از یکدیگر به نیکی یاد کنند که خود بهترین الگوی رفتاری برای فقراست. ضمناً آقایون مشایخ و مجازین در مورد همراهان خود دقت نمایند، چون دیده شده که بعضی از همراهان از موقعیت آنان سوء استفاده نموده و امور ناشایست و خلاف درویشی مرتکب می شوند که در این صورت ضربه به شخصیت آن مجاز بوده و برای شأن سلسله نیز مناسب نیست. از امتیازات سلسله جلیله نعمت اللهی سلطان علیشاه آن است که فقرای این سلسله باید تقید به کسب و کار داشته برای امر معاش و تعیین هزینه های زندگی با شغل مناسب روزی حلال به دست آورند. البته این وضعیت بیکاری که از معضلات جامعه گناه آن بر همگان است، همانطور در قرآن مجید به آن اشاره فرموده که می فرماید زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، به سبب کارهای مردم در دریا و خشکی فساد آشکار شد. ولی در همین شرایط هم مؤمن نباید بیکار باشد و از هر شغلی که خلاف شرع مطهر نبود و منافات با قانون نداشته باشد باید فعالیت کند و برکت و وسعت را از خداوند بخواهد و جمله دست به کار و دل با یار را از نظر دور نداشته باشد، که اندر همه جا با همه کس در همه کار میدار نهفته چشم دل جانب یار. در همین مورد مناسب یادآوری است که فقرا از شب نشینی ها و گفتگوهای بیهوده و ایجاد مزاحمت برای خانواده خود و دیگران و وقت و عمر خود را بیهوده ضایع کردن خودداری نمایند. و علاوه بر مواد مخدر که بزرگان ما آن را حرام اعلام نمودند، نباید حتی در مجلسی که مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف می شود حضور پیدا کنند، بلکه اگرچه سیگار ظاهراً حرام نیست ولی چون زیان آن آشکار است خودداری از استعمال آن پسندیده می باشد. قرآن مجید کتاب آسمانی ما مسلمانان و برنامه زندگی دنیوی و سیر و سلوک معنوی ما فقرا و جامع ترین دستورات الهی و نسخه تمام بیماری های روحی و روانی و یکی از دو یادگاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را با یادگار دیگر یعنی عطرت طاهرین آن حضرت علیه السلام که مبین و حافظ آن هستند برای امت به یادگار گذاشته است. مؤمنین همانطور که دستور داده شده موظفند با قرائت قرآن و تدبر در مفاهیم و تعالیم آن زندگی ظاهری و سلوک معنوی خود را بر مبنای معارف و آموزه‌های قرآن بنا نماید، به طوری که در تمام شؤون زندگی ما جلوه از قرآن نمایان باشد. مولای ما حضرت امیرالمومنین علیه السلام در آخرین وصایای شب شهادتش به فرزندان و عموم پیروان خود وصیت می‌فرماید که بر شما باد به قرآن، مبادا دیگران در عمل نمودن به دستورات قرآن بر شما سبقت بگیرند. زیارت به معنای دیدار و ملاقات است و زائر یعنی زیارت کننده حقیقی کسی است که در هنگام زیارت هیکل ظاهری یا مراقد اولیاء خدا چنان از خود فانی شده باشد که توجهی به غیر حق نداشته باشد. پس با دل آلوده و خیالات پراکنده و کدورت از مؤمنی زیارت کامل نیست. همچنین در زیارت اولیاء خدا مطرح نمودن و خواسته های مادی و دنیوی چه کتبن چه شفاهن پسندیده نیست. و در مصافحه فقری هم که یادآور تعهد ایمانی است و باید با حال توجه باشد دقت شود که زیارت فقط مصافحه نیست و چنین برداشتی اشتباه است، مخصوصا جایی که مزاحمت برای بزرگان باشد همان دیدار و ملاقات کافی است. ضمناً همانطور که حضرت آقای محبوب علی شاه قدس سره فرمودند دو نفر فقیر که با دل صافی با یک دیگر مصافحه نمایند مانند آن است که با بزرگ زمان مصافحه کنند و دست خدا بالای دست‌های مؤمنین است. ضمناً هر نوع زیارتی اعم از زیارت خانه خدا و مرقد مهم مطهر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم و اطباء عالیات و مراقد اولیاء الهی و زیارت مزار سلطانی بیدو که اکنون مرقد شریف چهار نفر از اولیاء خدا، اگر با خلوص نیت و رعایت دستوراتی که برای زوار آن مکان مقدس صادر شده و در صحن مزار و اتاق خانه نصب گردیده انجام شود، صفای باطن و نورانیت دل و اخلاق پسندیده و اجابت دفاع و رفع گرفتاری ها از آثار آن است. ضمناً به دختی های عزیز که افتخار دارند در جوان آن مزار متبرک هستند، بیش از دیگران در اتحاد و اتفاق با یکدیگر و حضور در مجالس فقری و شرکت در نماز جماعت و سایر وظایف فقری کوشش نمایند که برای زوار آن مزار شریف الگو باشند. خداوند مهربان در قرآن مجید ازدواج و تشکیل خانواده را از آیات و معجزات عظمت و قدرت خود در جهان آفرینش برای گروه و قومی که در آن تفکر و تعقل نمایند معرفی نموده است و لازمه استحکام نظام خانواده و رسیدن به آرامش در زندگی مشترک در این آیه 21 سوره روم ذکر شده و دو عامل مودت و رحمت را فرموده است. پس اگر می‌خواهیم زندگی و خانواده ما کمال آرامش را داشته و مورد لطف و عنایت الهی باشد، باید در روابط خانوادگی دو اصل مودت دوستی و مهربانی و رحمت عفو و گذشت را اساس زندگی زناشویی قرار دهیم که طبق همین آیه موجب تسکین و آرامش و آسایش خواهد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علاوه بر آن که ازدواج را سنت خود فرموده، آن را عزیزترین بنای الهی بیان فرمود. روابط زن و شوهر در حالات و خلقیات فرزندان نیز بسیار مؤثر است و پدر و مادر در وظیفه سنگین و مسئولیت خطیری در تربیت فرزندان که نسل آینده جامعه هستند، مخصوصا در وضعیت این زمان دارند. متاسفانه آمار طلاق رو به افزایش است که علل متعددی دارد و شرایط اقتصادی و سطح اختلاف دو خانواده و فاصله فرهنگ ها و والا بودن مهریه ها و داشتن توقعات زیاد بر توانایی ها و امکانات یکدیگر و دادن وعده های بی اساس و اجرا ننمودن دستورات شرع مطهر و ضعف مبانی اخلاقی و تربیتی از مهمترین عوامل طلاق می باشد. انشاءالله فقرا در رفتار خانوادگی وظایف شریعت و آداب طریقت و تجربه و اندرزهای بزرگان را نصب العین قرار دهند که با کمال صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگانی بر اساس تعالیم قرآن و عرفان داشته باشند تا طلاق که نزد خدا و رسول ناپسند می باشد پیش نیاید. فقرا که فرزندان معنوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی مرتضی و ائمه معصومین علیه السلام می باشند، به رشته ولایت آن بزرگواران متمسک و به ذیل عنایت اولیاء الله متوسل هستند، با یک دیگر برادر معنوی و روحانی و تنهایشان متعدد ولی جانهایشان یکیست. مؤمنان معدود لیک ایمان یکیست، جسمشان معدود لیکن جان یکیست. محبت و خدمت و ایثار آنها موجب تقویت ایمانشان و رفع مکتب و ولایت و آمرزش گناهان و استجابت دعوات، و برعکس هر گونه کدورت و اختلاف و نزاع موجب ضعف جنبه ایمانی و ناخشنودی علما اولیاء حق و شادی دشمنان می‌گردد، که در قرآن می‌فرماید ولا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم، با یک دیوار نزاع نکنید و موجب سستی و رفتن آبروی شما خواهد شد. و نماز جماعت که فضیلت زیاد برای آن رسیده است، یا حضور در اجتماعات فقری که سفارش شده است، همه برای آن است که تجلی وحدت و انسجام مؤمنین و سبب نزول رحمت و مغفرت و برکت است. لذا فقرا از هر امری که در رابطه فقری و معنوی آنها ایجاد خلل و کدورت می نماید پرهیز کنند، و با یک دیگر با محبت و گذشت و صمیمیت رفتار کنند، حتی اگر در موردی اختلاف سلیقه داشتند، نباید موجب غیبت و تهمت دوری از یک دیگر شد. در این زمان که از هر طرف مخالفین فقر و عرفان عمدن یا از روی ناگاه با روش‌های گوناگون سعی در تخریب اساس عرفانی و تصوف را دارند و نمی‌دانند که نمی‌توانند، همانطور که گذشتگان آنها هم نتوانستند، یریدون ان لیطف نور الله به افواه و الله متم نوره ولو کره الکافرون، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. وظیفه فقراست با همبستگی و اتحاد کامل در نماز جماعت با صفوف منظم که نشان دهنده روحیه منظم و یه همدلی است حضور یافت، و با رعایت نظم و سکوت در مجلس فقری شرکت نماید. ادب و احترام نسبت به آقایون مشایخ و مجازین و پیش قدمان ایمانی را رعایت، و از نظر اخلاق و ادب در گفتار و رفتار زینت فقر و راهروان باشد. به همین جهت در آغاز فصل و سال جدید انتظار آن است تا همانطور که نظافت منزل و خانه تکانی داریم، دلها را از هر گونه تیرگی و کدورت از یک دیگر تخلیه نموده، و چنانچه دو فقیر با یک دیگر کدورتی دالند، با دلی متذکر به یاد خدا با هم مصافحه نماییم و در حق هم دیگر دعا نماییم و خیر دنیا و آخرت را برای هم بخواهیم، تا در دریای رحمت الهی به تلاهم آمده و گناهان بخشوده و دعاها مستجاب و گرفتاری ها رفع کرد. رابطه تصوف و عرفان مانند رابطه راه و مقصد است. تصوف مسیری است که رونده آن یعنی صوفی را به شرط آنکه راه را درست بپیماید و به شرایط عهد و پیمان الهی که جمع شریعت و طریقت از عمل کند، او را به هدف و مقصد نهایی که مقام عرفان و معرفت الله هست میرسون. و عرفان حقیقی بر مبنای اجازه استوارد. پس همان اعتقادی که اصل تشیع اثناعشری است، زیرا شیعه اعتقاد دارد که در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، همانطور که آن بزرگوار نمایندگانی برای تعلیم و نشر و ابلاغ احکام شریعت دارند، نماینده هم برای بیعت گرفتن و تلقین و تعلیم احکام قلبی و آداب طریقت دارند و آن نمایندگان بر اساس نص صریح و اثر صحیح وظایف و مسئولیت هدایت و تربیت بندگان خدا را اجرا می نمود. و تصوف روش سیر و سلوک برای نیل به عرفان و خداشناسی می باشد. بنابراین تصوف و عرفان دو مسلک و روش جداگانه نیست. مکتب عرفان شیعی که مسیر ولایت ائمه خدا علیهم السلام را پیمودند، کاملترین نسخه هدایت بشر برای رسیدن به سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت می باشد. مهمترین وظیفه هر فقیر یاری کردن دل خدا، دین خدا و احیای امر ولایت است. این وظیفه تحقق نمی‌یابد مگر با شناخت صحیح و عمیق فقر و درویشی و عمل به دستورات آن و تسلیم در برابر اولیای خدا و دفاع از فقر و حفظ عظمت آن. آرزوی همه ما آن است که در همه ابعاد زندگی و در مسیر سیر و سلوک مشمول یاری و عنایت حق قرار بگیریم. رسیدن به این آرمان مقدر در گرو یاری دین خدا و اولیای او و دین اوست که خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامكم. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر دین خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری میکند و قدم های شما را ثابت میدارد. علم و عمل فقرا در ثبات و استقامت و اتحاد و انسجام آنان بهترین صلاح و محکمترین سپر در برابر حملات و عناد دشمنان فقر می باشد. از آنچه گذشت عبرت و تجربه بگیریم و از وقت و فرصت امروز استفاده کنیم و فردا و آینده بهتری را پیوسته انتظار داشته باشیم. یأس و ناامیدی که آورنده کفر است بر خود راه ندهید و از آغاز سال نو تصمیم قاطع بگیرید که به امید و رحمت الهی و عنایات اولیاش که بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. با سعی و کوشش و روش های خداپسندانه جهان درون و بیرون را برای خود و خانواده و جامعه بهتر و مناسبتر بسازیم و بدانیم که مسئله انتظار ظهور و خروج مولایمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج امری تشریفاتی و شعاری نیست، بلکه لازمه انتظار حقیقی آماده ساختن و زمین سازی خود برای ظهور حضرت است. و برای اینکه بدانیم منتظر حقیقی آن حضرت هستی یا خیر، باید معیارهای مورد رضایت و پسند آن بزرگوار را در خود جستجو کن. مجددن سال را به عموم فقرا تبریک عرض میکنیم و امیدواریم عید باستانی و مراسم آن وسیله برای زدودن ناهمواری ها و ناهنجاری ها و کدورت ها بوده و برای ترقی و تکامل و اتحاد و یگانگی و شادی و خرمی فقرا باشد و امور زندگانی خود را با تفکر و تعقل بدون افراط و تفریط در صراط مستقیم ولایت به سرمنزل سعادت رهنمون شد. الهی آمل لا فضلک ولا تعامل لا بعدلک یا ارحم الراحمین. التماس دعا حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. انشاءالله که دقت کنیم که این کارهایی که میگن عمل کن، فقط شنیدن نباشه، از این گوش بشنویم از این گوش ده.